Bəli, Muzur qaydandı. Qədim qay yağaydı, damlarda çox qay olaydı. Yolaqlarda qay çox olaydı, uşaqlar qay çox bas oynaydılar. Adəm bəy oynaydılar. Mən sözüm, bəyin namıza qulaq asıyam. Əsgər Nəcəfiyyəm, binamın zavı şənlindən, axşamı seyir olsun inşallah, Xuda hafiz.
خب یک و بیسته و سی و دو ثانیه است. گفتم سلام خدمت شما و تمامی همکارانتون. دادم یاد سال 67 بچه بودیم، اونقدر برف میمد که تونل میزدیم میرفتیم تا سر خیابون. از اون موقع دیگه برفی مثل اون سالها به چشمم ندیدم. آقای عباس میرپور از استان کرمانشاه شهرستان مایدشت تونل میزدین. مگه میشم که برفی حتما بوده دیگه. چه جالب، شما از برف بگید بر ما، از خاطرات برفیتون. 3627 سامانی پیامه چون واسه 1162626 پیش شماره 358 هم تلفنم.
نمیگم قسم ها که دلت خون میشه، کو اگه بشنبه ریگه هامون میشه، یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با هم بودیم. دلم اندازه یه بیابون که نیست، درد من خدا از تو پنهون که نیست، مثل پروانه ها دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست. نمیگم قصه ما که که دلت خون میشه، کو اگه بشنوه ریگه هامون میشه. یادت اون روزا هر کجا، چون دو دل داده با هم بودیم. دلم اندازه یه بیابون که نیست، درد من ای خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه ها دل دیوونه، چون شب زده ها سایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده ها سایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست. نیونای چوبو سحر خروس خو، ابرای بیابو میگن تو قصه بودی. همه رو تو خونه ها گشت گل خونه ها، حتی کوه و صحرا. همه میدونن که تو بودی که غزلای شب جدایی رو سرودی.
خب 1:26:26 و اینجا شبهای ایرانه، داریم از برف صحبت میکنیم. آی پریزگار از شهرستان خف گفتن که یادش بخیر قدیما بچه بودیم یه شب خوابیدیم و صبح بلند شدیم پشت چیه پنجره رو دیدم که همه جا حیاتمون سفید سفیده. مادرم رو صدا دادم گفتم همه حیاتمون پر از تایت شده، ولی مادرم گفت اینا تایت نیست، برفه. با لبخند و خوشحالی رفتیم برف بازی و درست کردن آدم برفی و خوردن برف شیره. آقا درود بر شما. بریم سراغ بخش دوم گزارش محمد یزدانی، برمیگردیم با شما.
وقت بخیر عزیزان شنونده، هموطنهای خوبم، همراهان برنامه شبهای ایران. باز هم شهرستان بجنورد هستیم، مرکز استانمون، با بخش گزارشی. موضوعمونم برف، برف در فرهنگ استان خراسان شمالی. خب مردم خیلی به حال خاطرات دارن وقتی مخصوصا کوچک بودن، برف میومد فصل زمستون. صحبت کنیم با همشهری ها و همستانیامون. شهرستان بجنورد هستیم، مرکز استان خراسان شمالی. آقا خوبی شما؟
ممنونم،
وقت شما بخیر.
به همین سهیم، وقت شما
بخیر. خب خوشبختانه برف هم که اومد خیلی هم خوشحال شدیم.
بله،
مخصوصا کشاورزا دامدارا بیشتر خوشحال میشن.
بالاخره نیازه دیگه برای جامعه ما که جامعه کشاورزیه. خب خب از صنعتی به فاصله داره، باید دوباره.
از برف ما بازی داریم، خاطره داریم، قصه داریم، ضرب و مثل داریم. شما خاطره دارید از برف دیگه؟ حالا بازیایی که انجام میدادیم، بازیایی که وقتی کوچیک بودیم.
مسلما خاطره که همه ماها خاطره داریم. خب بالاخره ما توی یه منطقه کوهستانی هستیم و برف نعمتیه که خدا غالبا نصیب ما میکنه دیگه. یعنی از شما در نظر بگیرید از تیوب سواری که خب وقتی یه برفی میشینه رو زمین، روز جمعه که میشه روز تعطیل، خب همه میرن عصبلی. آره دقیقاً، همه تون مسیر میرن تیوب سواری. خب کنار هم میشینن، یه چای کندک یا به قول ما چای آتشی میذارن و کنار هم
با آنخ.
با آنخ دیگه. بله اینجا کلا چای با آنخ و آب نبات دیگه، فرهنگ ماست.
شما کوچیک بودین تیوب سواری میکردین یا نه؟ اون موقع تیوب نبود.
تیوب سواری والا ما خودمون تیوب اجاره میدادیم. آره وقت نمیکردیم تیوب سواری کنیم، ولی خب همین که مردم میرفتن هم لذت میبردیم دیگه.
خاطری هم دارین که بیاد موندنی باشه؟
خاطره که بالاخره از سرسره بازی که خب ما هر موقعی که برف روی زمین میشست خب خیلی خوشحال میشدیم دیگه. خوب که هوا سرد میشد یه آبی میریختیم روی این برفه قشنگ یخ بزنه سر بشه و صبح که بیدار میشیم قشنگ بریم سرسره بازی کنیم.
ممنونم،
قربون شما.
آقا خوبی شما؟
ممنونم،
وقت شما بخیر.
برف لذت بخشترین نعمت خدا. تنها چیزی که به نظر من در زمستان مردمو شاداب میکنه و حال خوب بهشون میده بارش برف. حالا شاید اگر بگیم مثل قدیما بد نباشه، یه بارش برف جانانه باشه.
این برف میگه چند وقت پیش اومد ماشاءالله همه جا رو سفید پیش کرد.
بله بله، بعد بازی هایی که با برف هست نمیدونم، حالا اون زمان ما یک تپه چیزی رو بلندی رو انتخاب میکردیم، از اون بالا سر میخوردیم میومدیم پایین و آدم برفی درست میکردیم و برف بازی و این مسائل.
گلپا بهش میگفتن چی؟ قزلانده؟
بله قزلانده. بله
قزلانده یعنی همون سرسره بازی بود دیگه.
بله
تیوب هم که نبود، وسایل هم که نبود اون موقع.
نه اون زمان تیوب و پلاستیک و اینجور مسائل یه مقدار کم بود. بله
حتی کفش پلاستیک.
بله فقط از برف یه چیزی من بگم، پدرم تعریف میکرد که در سالهای خیلی دور حدوداً تا دو ماه بعد از عید برف اومد که اونها مجبور شدن آذوقه هایی که برای احشام داشتن تموم شده بود، مجبور شدن که پوست درخت ها رو بکنن و ریز بکنن و به احشام بدن که احشامشون از بین نره.
گوله برفی هم بازی میکردین؟
بله فراوون فراوون لذت بخش
بود. شیطنت هم بود توش دیگه.
بعد آخه زمان قدیم اینقدر برف میومد که وقتی ما اولا که صبح ساعت 6 صبح باید میرفتیم بالا برفا رو پارو میکردیم.
آره
و اینقدر برف زیاد بود که از بالای پشت بام داخل اون برفی که پارو پایین انداختیم میپریدیم.
درسته.
مثل یک تشک برامون عمل میکرد.
شیره انگورو با برف خاطی میکردن، بعضی ها میگفتن برف شیره.
بله
شما
بله.
هم میخوردیم؟
بله بله اون بود. بعد یه غذای دیگه هم بود بجنوردی ها به نام کچه. در اولین برفی که تو شهر میاد اینا کچه درست میکنن و با برف و با همون شیره انگور میخورن و لذت شد.
آقا خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
سپاسگزارم.
قربان شما.
سپاسگزارم عزیزان شنونده. امیدواریم که گزارشمون مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هموطنان خوبم خواهش میکنم مواظب سلامتیتون باشید. ماسک فاصله اجتماعی یادتون نره.
اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت، میتوان گفت که من چلچله باغ تو هم. مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف، سخت محتاج به گرمای تو هم. پس گرمای محبتتون رو از ما و باقی شنوندها دریغ نکنین و با ما تماس بگیرین و پیامک بدین. اینجا شب های ایران، موضوعمون برف هست. 3627 سامانی پیامک 3116 26 26 26 بیشماری 358 هم تلفن تماسمون هست. پیام بدید، زنگ بزنید. منتظر این همه پیام دلپذیر با خاطرات زیبا و گفتن که سلام به شبهای ایران، سلام به خراسان شمالی. گفتن که یادش بخیر قدیما در شهرمون در شیراز زیبا برف میبارید. چه برفی صبح روز بعد که مدرسه تعطیل میشد، با بچه های کلاس میرفتیم برف بازی، کیف کردن، سرسره بازی، و چقدر لذت داشت. آقای رفوعی این پیامک رو برامون ارسال کردن. گفتن که با سلام، برای ما که شغل آزاد داریم برف واقعا یه جوری مشکل ساز میشه و دردسر داره و کارمون دچار مشکل میشه. آره دیگه، برای بعضی هم که دردسر داریم برف دیگه. پیامک تلفن به شبهای ایران فراموش نشه.
میزبان شما هستیم در رادیو خراسان شمالی،
بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام گرم دارم خدمت ملت شریف و عزیز استان خراسان شمالی، گنجینه فرهنگ ها از ترک و کرد و تات و ترک و ترکمن گرفته تا همه این زبان هایی که خوشمون میاد ازشون، از ملتشون، ملت سرزنده و شادی هستن. از استان گلستان شنوندی همیشگیتون هستم، از گنبد کابل.
شما بزرگوارین، چشم حتما. میزبان شما هستیم در رادیو اطلس.
با ادب و احترام عرض سلام دارم خدمت شما و برنامه رادیو خراسان شمالی. قامت سفید برف نشان از قدرت خداوند بزرگ دارد. خدا نگهدار شما.
اینجا شبهای ایران خراسان شمالی، بفرمایید.
سلام. خسته نباش. برفی که به گیلان میاد ما اونو میخوریم با دوشاب، دو شب الی سه شب یخ بخوره، بعدا اونم ما میخوریم. خدا نگهدار همگی شما.
سلام، خسته نباشی. شبهای ایران از استان خراسان شمالی. در رابطه با این موضوع برنامه ایتون برپ و خصوصا برپای دهه 1350-60 بسیار عالی بود. در عدد نیمت زمستونا چندین نوبت برف می اومد، یادش بخیر. به یه سفارشم داشتم به مردم ایران در رابطه با این کرونا، با توجه که آمارا آمده پایین، خواهشن مراسم نگیرن، جلسات سنگین نگیرن، دور همی زیاد نباشن، همه رعایت کنن که انشالله این جبهه نوردی که الان مردم در رابطه با این کرونا داره انشالله به نتیجه نهایی برسه انشالله، و همه رعایت کنن. با تشکر، حسینی هستم از خراسان جنوبی بیرجند.
انشالله این اتفاق میفته، مردم مثل همیشه رعایت خواهند کرد، تا به زودی که دور هم دوباره جمع خواهیم شد، دوباره در کنار هم خواهیم بود و روزی خواهد بود که کرونا تمام شده و سلامتی دوباره به جامعه برگشته. بخش گزارشی میخواییم بشنم، یه گفتگو در این لحظه که با کادر درمان همکاران رفتن صحبت کردن، اما خب میدونیم کادر درمان این روزها بسیار بسیار سخت در تلاش هستند برای مبارزه با این ویروس، و به خصوص بیماران ما که این روزها دارن دست و پنجه نرم میکنن، روی تخت بیمارستان هستن و کادر درمان هم سخت دارن کار میکنن که انشالله سلامتی دوباره به این عزیزان برگرد. اما در کنار اینها هنوز هم بخشهای دیگه هم فعال هستند، عزیزانی که در بخش‌های مختلف در بیمارستان‌های مختلف دارن کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن. همکاران من این بخش گزارشی رو آماده کردن که می‌خوایم تقدیم بکنیم به ساحت شما عزیزان.
ساعت 1 بامداد، اورژانس بیمارستان امام علی و بیمارستانی که اختصاص داره به حوادث تروما. سلام. خوب هستید؟ شب شما بخیر. خدا قوت. برای تصادف بوده؟
آره.
کجا اتفاق افتاد؟
کجا بود بسته؟
شما هم همراهشون بودید؟
آره بودم.
چطور نابغه زر
اومدیم بالا سر مریضی که سمت پتروشیمی میشه دیگه. آره. سمت پتروشیمی تصادف کردن. برادر بزرگواری که چشمشون کاملا بان پیچیه دیگه. چی شد؟ حادثه در سر برف و بارندگی بود؟
بله.
خب برامون تعریف میکنی چی شد؟
ما قانونی داشتیم 50 تا میرفتیم، ولی بی احتیاطی از طرف مقابل بود، یعنی سرعت رو فرعی که باید 65 تا برن 85 90 تا سرعتشون بود. ما هم داشتیم سر کارمون بودیم دی. از نقشه برداری داشتیم میومدیم، ما هم مسیر خودمون میرفتیم، جاده دو طرفه بود، بعد ایشون با اونور با خانواده بودن، ما هم دو نفر بودیم با دوستمون بودیم. جاده لغزنده بود، این جاده که لغزنده میشه دیگه دقیقاً مثل شیشه دقیقاً میمونه، بعد کنترل نتونستن بکنن سر پیچ و پشت ماشینشون دقیقاً به جلوی ماشین ما خورد. خدا رو شکر ما کمربند بسته بودیم، مشکلی پیش نیومده بود.
خب خدا رو شکر آسیب خیلی آسیب مختصریه، این که شما هم خودتون مقصر نبودین، ولی خب همیشه تو رانندگی حادثه حتی اگر کسی مقصر نباشه متاسفانه آسیب میبینه. خب پزشک هم بالا سر بیمارمون رسیدن. آقای دکتر خدا قوت. مریض رو دیدی شرایط چطور بود؟
یک آقای جوونیه، ترومای چشم داشته، حالا باید برم پشت دستگاه با میکروسکوپ معاینه بشه.
زنده باشید. ممنونم. بریم با کادر پرستاری هم صحبت کنیم. عزیزانی که الان در بخش هستن، در شرایطی که شاید خیلی از ماها در منزل کنار بخاری‌های گرم خودمون هستیم، پرستاران اینجا مشغولن. ایستگاه پرستاری بیمارستان امام علی، ایستگاهی که الان که من اینجا با شما صحبت میکنم چیزی حدود 10 تا سفیدپوش خانم داریم فقط. خیلی هم پرلبخند و با حوصله، انگار نه انگار که الان ساعت از ساعت خواب گذشته. خانم خدا قوت.
متشکرم، مرسی.
همیشه شیفتی که کشیدید شب تا صبح اینقدر پر انرژی؟
آره دیگه، شبامون شیفتامون زیاده یکم.
چند روز نرفته شیفتی؟
دیگه 10 تا شبو در ماه دارم. حالا به فاصله است مثلا. گویا البته میشه دو شب پشت سر هم بیایم.
اصولا این کشیکا برای خانم‌ها سخت‌تره.
حالا واسه کسایی که باز متأهلن، سر خون زندگیشونن، دیگه بچه کوچیک دارن، یه مقدار سخته. حالا من خودم شخصا دور از خانواده‌ام، یه شهرستان دیگه‌ام، من اینجا، ولی شیرینی یه کار تو همون بهبودی مریضه. مریض میاد بعد حال، بعد روز بعد می‌بینی حالش خوب شده، بهبودی. مثلا خودش واسه من که خیلی شیرینه. حس خیلی خوبی بهم دست میده. رشتهمو خیلی دوست دارم از این بابت. این باعث میشه که سختی این کارمو زیاد نبینم.
ما میتونیم فقط بگیم خدا قوت دست مریضات. خدا قوت.
مرسی، ممنون. سلامت.
شوهرتون کجا سربازن؟
زاهدان.
زاهدان کجا؟ بجنورد کجا؟
همین دیگه.
چند وقت به چند وقت میبینید هم دیگه رو؟
خیلی دیر وقت دیگه. اون میاد من شیفتم. اون نیست من شیفتم. من کلا شیفتم دیگه.
مرخصی میان بعد شما شیفتید؟ شیفت میاد وقت مرخصی هم؟
آره دیگه با شیفت میاد. هم دیگه خیلی نمیبینیم. همه شیفت شب و صبح و عصر همیشه درگیریم.
خب
به سختی از بیمارستان میریم و همدیگر میبینیم.
و دلگرمیتون بین تمام این سختی ها چیه؟
این که دعای خیر مریضا پشت سرمون باشه. این بیشتر بر من اهمیت داره.
این ساعت از بامداد خیلی ها شاید الان خوابیدن، خیلی ها تو خونه حداقل کنار بخاری، کنار خانواده، و شاید خیلی یادشون نیاد که یه پرستاری اینجا آماده باش نشسته که اگر برف و بوران، حادثه‌ای، سوانحی پیش اومد کسی باشه که کمک حال باشه برای حفظ سلامتی. بخواید صحبت کنید با خود مردم و هموطنانی که دارن صدای شما رو میشنون. انتظار شما در قبال یک مادری که دو شب در هفته شیفته، شب بیداری داره و بچه‌هاشو تنها میذاره تا بیاد اینجا کمک کنه به سلامت بیمارا؟
انتظاری که نداریم، چون بالاخره تو شرایط بحرانن، این که بخوان خودشونو کنترل کنن خیلی انتظار عجیبیه، ولی خب این که ما هم هرچی در حد توانمون هست براشون انجام میدیم، ولی یه سری چیزا واقعا دست ما نیست و باید صبوری کنیم. ما میخوایم مهربون‌تر باشن،
برخورد خوبی داشته باشین، حداقل کاری که میتونم باهمون داشته، خسته نباشید، کوچیک واقعا خستگی رو از تن ما در میکنه.
به همین بهانه از ایستگاه پرستاری بیمارستان امام علی بخش سوانح و تروما، بیمارستانیه که تمام حوادث تروما رو پوشش میده، خدا قوت میگیم اول از همه پرسنل سفید پوش و زحمت کش بیمارستان امام علی و همه پرستارانی که در جای جای ایران اسلامیمون الان در این ساعت از شبانه روز تا صبح مشغولن، با حوصله میرن بالای سر مریضا پرستاری میکنن و نتیجهش میشه حال خوب و سلامتی و بازگشت به منزل با لبخند. تشکر از همگیتون، خدا نگهدار.
میون این همه هیاهوی دنیا نه اونقدر پاکم که بی خجالت کمک بخوام، نه اونقدر بدم که رهام کنی. میون این دو گمم هرقدر تلاش کردم نتونستم اونی باشم که تو خواستی، و اصلا دوست ندارم اونی باشم که تو رها کنی. اونقدر بی تو تنها که بی تو یعنی هیچ، یعنی پوچ. خدایا هیچ وقت رها نکن، رها نکن.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن.
گاهی که دلم از این و اون زمین و زمان میگیره، نگام رو به سمت تو و آسمون میگیرم. اونقدر با تو درد دل میکنم تا کم کم چشمام با ابرهای بارونیت همراه میکنه. قلبم سبک میشه، تموم فضای دلم رو فقط و فقط سپر میکنی. آروم آروم میشم، ولی نمیدونم چرا میترسم که منو تنها میون این شب تاریک رها کنم. خدایا هیچ وقت هیچ وقت رها نکن.
شروط جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن، مرا رها مکن. چو برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
1:46:23 است و اینجا شبهای ایران. این بخش رو شنیدیم با صدای دلنشین مجید همزالوی که شب تهیه کننده برنامه هم هست. داریم از برف صحبت میکنیم. ازتون خواستیم بگین که شما از برف چه خاطراتی دارین و چه حس حالی بهتون دست میده وقتی برف میباره. گفتن سلام، برف نعمت الهی هستش و جای شکر فراوان داره. توی آذربایجان بعضی وقت از اواخر شهریور تا اواسط اردیبهشت برف میاد. شاید سردترین جا شهرستان ورزقان باشه که بیشترین برف و کمترین دما در پاییز و زمستان در ایران رو داره. با تشکر، رضا نوروزی از تبریز این پیامک ارسال کرد. اما روزها و شبهای برفی علاوه بر زیبایی هایی که داره، اما نکات منفی هم داره. به خصوص لغزندگی جاده ها هستش که باید به شدت مراقبت بکنیم. خدا نکرده اتفاقی اگر بیفته، به خصوص اگر با وسیله نقلیه باشید، به شدت دچار مشکل خواهید شد. پس رعایت فراوان میخواد. حتما اگر به جاده میرید زنجیر چرخ همراه خودتون داشته باشید و وسایل ایمنی حتما همراه ببرید. یه نکته دیگه، در روزهای سرد زمستانی حتما مراقبت بکنید در ارتباط با وسایل گرمایشی، به خصوص دودکش ها، بر ارتباط با گازکشی ها، که خدا نکرده اونجا هم دچار مشکل نشیم. یه بخشی رو با هم بشنویم که میتونه بسیار سودمند باشه براتون.
با نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. من پناهی نژاد هستم، در خدمتتون هستم با یک پیام ایمنی. پیام ایمنی امروز خودم رو راجع به کلاهک دودکش ها میگم. دودکش هایی که ما نصب میکنیم با توجه به اینکه وسایل گازسوز ما در اغلب اوقات به گونه ای هستند که خروج گازهای احتراق با فشار نیست، تنها به دلیل اختلاف دما، اگر کوچکترین مانعی در مسیر دودکش باشه، اگر در انتهای دودکش کلاهک مناسب نصب نشده باشه، باعث میشه گازهای سمین نتونن خارج بشن و در محیطی که ما هستیم باقی بمونن و ایجاد مسمومیت بکنن. بنابراین خواهش هم اینه که دائما مطمئن باشیم مسیر دودکش باز هست. کافی هست که هر زمانی انگشتمون رو به اون رابط فلزی دودکش، مثلا دودکش فلزی که پشت بخاری به دیوار وصل میشه، یه لحظه بزنیم. داغ بودن اون نشون میده که دودکش داره کار میکنه و اگر سرد بود یعنی دودکش کار نمیکنه و ما در معرض خطر. امیدوارم مشترکین محترم گاز طبیعی از این نعمت خداداد به سلامتی استفاده بکنن. روزتون خوش، موفق باشید.
خب اما در این روزهای کرونایی و تو این شرایط که بعضی کسب و کارها تعطیل شده، بعضی هم برای خودشون کسب کار رو انداختن، از فضا استفاده کردن، از فرصت استفاده کردن و در منزلشون کارآفرینی کردن و کسب درآمد، مثل کارآفرینی که الان صداشو خواهیم شنید از همبستانی های ما هستن در خراسان شمالی.
در روزهایی که ویروس کرونا باعث تعطیلی خیلی از کارها شده، افرادی هستن که تو خونه مشغول به کار هستن، مثل خانم محمودیان در گرمه.
خیلی خوش آمدید.
دستسازهایی از چرم که تلفیقی از تجربه و هنره.
از وقتی که ویروس مرگوس کرونا اومده، بخش بیشتر از کارمو آوردم داخل خونه.
بیش از 5 سال هستش که وارد حرفه چرمدوزی شدم. اوایل کار با کمترین هزینه در منزل شروع کردم. با توجه به علاقه بسیاری که به این رشته داشتم و استقبال خوبی که از طرف مردم شد، کارم رو ارتقا دادم و اولین کارگاه رو در شهرستان راه اندازی کردم.
در کار حتی آموزش حضوری و مجازی هم داره.
لبه باید حتما لبه کارتون رو اول با پوستاب سنباله کشید که یک دست بشه.
تلاش و خلاقیت در کار باعث شده سفارش های زیادی بگیره.
بیشتر سفارش هایی که میگیرم به صورت مجازی و از سراسر کشور و کلان شهرها، از جمله تهران، اهواز، شیراز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی هستش. سفارشاتی هم داشتم که به کشورهای آلمان، آمریکا و کانادا ارسال شده.
اگر حمایت و تسهیلات در اختیار باشه، حتما اشتغال زایی هم اتفاق میفته.
میتونم حداقلش با 100 میلیون 10 نفر نیرو رو به راحتی مشغول به کار کنم.
خانم محمودیان نشون دادن که با همت و انگیزه میشه در شهرهای کوچیک هم اشتغال زایی کرد. الا بلا تعلیق گرمم ایشم انشالله گرمرم نجب یوره سوزندیم ازم راحت ایلیم ست سالی هر یرده دیم دوستلرم از سغنسن فکر برمین روزگاره قوی ارگیز خوش اولسن اللهی آنده برمیشم جوانلره یارولسن فکر لمه
وقتی برف میاد دلمون میخواد یه خوراکی گرم و خوشمزه داشته باشیم تا دور هم بخوریم و لذت ببریم. مادر خوش سلیقه و کتبانی خراسان شمالی هم مثل همه بانوان خوش سلیقه ایران واسه شب‌های برفی غذاهای مخصوص دارن، مثل تلخان، برف شیره، قاطقلی آش، حلوا شیره، سمسمه و اشکنه گوجه فرنگی. کنار اینا آش هم که باشه چی میشه؟ آش جوشواره دهی مدنی یا قلیه آش که بسیار میکسبه. برف که میباره دلمون هوایی خونه مادر بزرگ میشه، حس خوب دوره هم بودن تو شبهای سرد زمستون، اون وقتی که همه جمع میشدیم دور کرسی، مادر بزرگ با فنجونهای گل قرمز برمون چای میابرد روی سفره کردی درست وسط قالی دور و ابریشم ترکمنی، کاسه های مسی رو پر میکرد سنجد بیدواز و گردوی اسفیدان و کشته زردالوی شغال. اون وقت بود که حرفامون گل میکرد و صدای خنده هامون توی دالان میپیچید. با بزرگ دست به دوتار میش و حکایت لیاره و پریجان رو میخوند، یادش به خیر. اما با امید خدا و تلاش و رعایت همگانی بادم روزای خوش برمیگرده، شک ندارید. اسماعیل حسین پور نویسنده خراسان شمالی و اهل شیروان در کتاب آسمان بیمرز نوشته: برف بر ما باریدن گرفته است، هنوز تا بهار پرگل راه دور و درازی داریم، اما درفش بهار در اهتزاز است، مهربانی دل تو بهار من است. شاری جان با صدای استاد سهراب محمدی، زنده یاد سهراب محمدی، یادش گرامی. شبهای ایران داره به لحظات پایانی خودش میرسه. امشب از خراسان شمالی، گنجینه فرهنگ ها و معرفت ها، سرزمین رنگین کمان، در کنار شما و همراه شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران بودیم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند سه وقت است که در آن مانعی برای اجابت دعا نیست: دعا بعد از نماز واجب، دعا هنگام بارش باران و دعا هنگام ظاهر شدن نشانه‌های قدرت خدا در زمین، که اگر رو به آسمان کردید و باران یا برف می‌بارید، بدونید در رحمت خدا به سمت بنده‌هاش بازه. پس از صمیم قلب برای همدیگه دعا کنید. خیلی ممنونم که امشب همراه شبهای ایران بودید. امشب اتفاق مجید همزانلو، نویسنده و تهیه کننده برنامه، احسان حسن‌پور صدا بردار، خانم طاهره شاددل دستیار تهیه و درواید ارتباطات، و بنده آرش زرقامی گوینده پخش بودیم همراه شما. گوینده امشب شبهای ایران محمد یزدانی گزارشگر برنامه که در کنار ما بود، همچنین خانم سروی. یار و یاور ما بودی، در کنار ما بودید. امیدواریم همیشه سالم و سلامت باشید. خدا یار و نگهدارتون.
Mühterem işidenlerimiz Erdəbil Radyosu'nun Paxşıva Hedinlə xidmət istiyoruz dostlar. Mamnunuz ki, bu şəbəkəni yeşidəyirsiniz. Barnamaları həmin şəbəkədən davamlı diyor. Kitab-ı şəb unvanlı barnamayla.
کتاب شب بانو هم یاد خدا. دوستان سلام، امشب ششمین و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان نوازنده نابینا اثر به یاد ماندنی ولادیمیر کارالنکو را با ترجمه استاد مرحوم جهانگیر افکاری تقدیم حضور شما میکنیم. شب گذشته شنیدید که با نقشه دایی ماکسیم نابینای جوان به جایی برده شد که محل تجمع گدایان شهر بود. گدایانی که برای لقمه نان صف میکشیدند و التماس میکردند. نابینای جوان که همیشه ناراحت و افسرده بود و از نابینایی خود شکوه می کرد، ناگهان به خود آمد و با دیدن آن مردمان بدبخت و تیره روز دگرگون شد. تا چند روز به بستر بیماری افتاد و چنان تغییر کرد که همه شگفت زده شدند. اما این تغییر ملالی دیگر در او به وجود آورد و آن اندوه دائمی بر وضع آن فلک زده ها بود. اکنون به ادامه این ماجرا در آخرین قسمت رمان توجه بفرمایید. یادآوری کنم که تنظیم رادیویی و ویرایش این رمان برای برنامه کتاب شب را محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، محبوبه روزبهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا به روز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می‌کند. دایی ماکسیم چون وضع روحی خواهرزاده را ناشی از دیدار سرنوشت‌ساز گدایان وخیم دید، باز هم با او سخن گفت و مدت درازی با هم بحث کردند. دایی احساس میکرد که باید تغییری جدی در وضعیت خواهرزادهش ایجاد کند. باز هم نقشه کشید و هدفهایی را در نظر گرفت. در میان تصمیم‌های گوناگون سرانجام به این نتیجه رسیدند که پتروس را رهسپار کیف کنند تا در کنار پیانیستای نامی راه خود را دنبال کند. زندگی در وجود پتروس هنرمند از نو سر بر می داشت و روان نیم شکستش همچون نهال نازکی که از دم جان بخش بهار زنده شده باشد شفا می یافت. این بهترین تصمیم برای زندگی او بود. با رضایت آماده شد و سرانجام همراه با دایی ماکسیم و یک نفر دیگر رهسپار کیف شدند. در راه به نظر می رسید که پریشانی و یأس از سیمای نوازنده جوان رخت بربسته و جای آن را روحیه شاد و سرزنده گرفته است. در هر گام صداهای تازه، دنیای تازه و محیط پهناور و بکر چشمان او را به رویکردی تازه در زندگی فرا می‌خواند. نغمه های شاد زندگی جای زمزمه های سستی بخش و خواب‌آور امارت اربابی را گرفته بود. شنواییش نیز تیزتر شده بود. همراهانش را در آن راه طولانی و دراز هر جا که بودند حتی از لابرای جمعیت و رهگذران می‌شناخت. گهگاه از کالسکه اربابی می آمد پایین و پشت گاری لغلغوی یک نمک فروش دورگرد را می رفت. یا کنار آتش هایی که رهروبان در میان بیابانها و جنگل افروخته بودند می نشست. هم همه بازارها و دست فروش ها را می شنید و به بدبختی آنها پی می برد. داییش به عمد او را از راه های پست و شلوغ محله های فقیر نشین می گذرند تا کاملا با واقعیت های جامعه آشنا شود. عجیبان که اکنون پتروس در روح خود برای همه این دردها جای کافی می‌یافت. آوازهای مردم فقیر را یاد می‌گرفت و هر روز که می‌گذشت خواهش‌های غیر ممکنی که در دل داشت با با صدای دریای پهناور رنجای بشری خاموش می شد. حافظه بی نهایت کنجکاو و سمج او هر نوا و نغمه تازه را نگه می داشت و در آن دم که راه می سپرد حتی بر چهره همراهانش آرامش و دلسوزی پدیدار می شد. هرچه به کیف نزدیکتر می شدند، مردمان فقیر بیشتری می دیدند که به شهرها هجوم می آوردند و کمک می خواستند. رسیدن به کیف رسیدن به ناممکنها بود. بدون شک روح پتروس در آن فضا درمان می یافت. به محض ساکن شدن در شهر و گذراندن آموزش های فراتر از آنچه که قبلن می دانست، با سرآمدان موسیقی کیف آشنا شد. آنان به او پیشنهاد اجرای کنسرتی عظیم دادند و پذیرفت. جمعیت انبوهی که برای داد و ستد در بازار مکاره به کیف روی آورده بودند، وقتی شنیدند که نوازنده‌ای عجیب می‌خواهد کنسرت بدهد، به سوی محل اجرا شتافتند. هرچند این نوازنده نابینا بود، گمان می‌رفت که همه را غافلگیر خواهد کرد. چون این سر زبان‌ها افتاده بود که این شخص در زمان بچگی به دست گدایان از خانواده مرفه دزدیده شده و چندان با آنها پرسه زده تا استعداد قابل ملاحظه‌اش نظر استادان موسیقی کیف را جلب کرده است. گروه دیگر شایع کردند که خانواده این نوازنده نابینا او را به دلخواه خود رها کردند تا به گدایان بپیوندد و با رنجای آنان آشنا شود. این شایعات به گونه‌های مختلف در شهر پراکنده می‌شد و به سبب آن وقت اجرای کنسرت ناگهان جایگاه تماشاگران پر از جمعیت شد. درآمد این کنسرت به نفع امر خاصی بود که مردم خبر نداشتند. پتروس تصمیم داشت بی‌نواها را فراموش نکند. هنگامی که لحظه اجرای کنسرت فرا رسید، مردم مرد جوانی را دیدند که با رنگ پریده و چشمانی درشت و روی صحنه ظاهر شد. تالار در سکوت فرو رفته بود. کسی باور نمی کرد که این مرد جوان نوازنده نابیناست. در میان جمعیت مردی حسود به بغل دستیش گفت: این استقبال بی نظیر به خاطر هنر او نیست، به خاطر نابیناییشه. در واقع سیمای بیرنگ مرد جوان که اندیشمند و جدی می نمود مایه تأثیر مردم شده بود. شنوندگان اوکراینی به طور کلی دوستدار ترانه های محلی هند. وقتی صدای نغمه های موسیقی نوازنده نابینا در آمد، در اثر صفا و سادگی محلی آن همه به هیجان آمدند. تأثیر زنده زادگاه و حالت لطیف و ابتکاری ترانه های عامیانه همه از زیر پنجه بدیه سرای نوازنده احساس می شد. موسیقی او که سرشار از رنگامیزی های عاطفه بود و با دلها سخن می گفت، همچون امواجی نغمه سرا می غلطید. به سان سرودی پرشکوه بلندی می گرفت و همانند مایه های غم‌انگیز پخش می شد. گاه همچون بورانی خروشان و تندری پیچان و گران در فضای بیکران می پیچید و گاه همچون بادی می شد که در چمنزارها بر فراز تپهی زمزمه می کرد و آدمی را در رویایی پر از نقش و نگارهای دور فرو می کشید. وقتی نواختن جوان هنرمند به پایان رسید، تندر کف زدنهای پرشور مردم تمام تالار را فرا گرفت. نابینا با سر خمیده در پشت پیانو باقی ماند و شگفت زده به آن هم همه گوش داد. اما سر شوق آمد و باز دستها را بالا برد و روی ردیف شستی های پیانو فرود آورد. انبوه تماشاچیان و شنوندگان به یک بار خاموش شدند. همین لحظه بود که دایی ماکسیم را شور و هیجان فرا گرفت. او بیش از همه می دانست که چه دردی نوازنده جوان را به این همه خلاقیت وامی دارد و به او الهام می بخشد. فکر کرد مبادا این همه شور ناگان گسیخته شود و پتروس را باز به یأس و ناامیدی بکشاند. اما اینطور نشد. صداهای او رشد کرد. استوارتر شد، میدان گرفت، دمادم مجلل‌تر شد و بدل جمعیت از شادی دگرگون شده نشست. ماکسیم هرچه بیشتر گوش میداد، واضح‌تر به مایه‌های عجیب خواهرزاده‌اش در نوازندگی پی می‌برد. مایه‌هایی پر از هیاهو، پر از جوش و خروش و پر از زندگی که می‌غلطید، می‌شکست و به شکل هزاران صدا پخش می‌شد. گاه بلندی می‌گرفت، گاه فرو می‌نشست و در همه حال قلب‌ها را تسخیر می‌کرد. قلب دایی ناگهان پر از شادی شد. به وضوح می دید که پتروس سوی زندگی خود را یافته است. آری، او به شکل دیگر نسبت به زندگی بینا شده بود. گاه ترانه‌های عامیانه و غم‌انگیز می نواخت. گاه آهنگ‌های شاد و لذت بخش. او در روح خود بر تمام بدبختی‌هایش پیروز شده بود. و حالا آگاهانه ندای بیچارگان را در میان زندگی سعادتبار خود می نواخت. گفتی ضربه هایش نوایی ایجاد کرده بود که تصویر شنوندگان تکرار آن را می‌کرد. دای ماکسیم سر به زیر انداخت و اندیشید، آری، او حالا بینا شده، با استنباط واقعی و شرافتمندانه زندگی را جایگزین مردگی و رنج‌های خودخواهانه و کور خود کرده. او اینک بدبختی و خوشبختی آدم‌ها را توأمان می‌فهمد. نگرش واقعی خود را باز یافته و از این پس خواهد دانست چگونه به یاد نیکبختان بیاورد که تیره بختانیان وجود دارد. در بازگشت از سفر موسیقی اتفاقات خوبی افتاد. اوفلینا رسماً به خانواده‌اش اعلام کرد که عزم راسخ دارد تا به همسری نابینای امارت اربابی درآید. مادر پیرش سر به گریه گذاشت. پدر سالخورده‌اش پس از آنکه چندی دست به دامن شمایل‌ها شد، سرانجام گفت که به نظر او این هم خواست خداست. جشن عروسی برپا شد. سعادت نوین و آرامش بخشی به پتروس روی آورد. با وجود این آرامشش خالی از دلهوره نبود. در روشن‌ترین دقایق چنان لبخند می‌زد که در لبخندش شکی نگران کننده خوانده می‌شد. انگار خودش هم این سعادت را چیزی ناروا و گذرا می‌دانست. همه اینها گذشت و روزی که آگاهش کردند شاید به زودی پدر شود، با بیم و هراس این خبر را هضم کرد. مسئولیتش سنگین شده بود. نیازهای زندگی روزانه و بار جدیترین تلاش‌ها و نگرانی‌ها درباره زن و فرزند آینده دیگر به هیچ رو مجالش نمی‌داد که به فکرهای بی‌ثمر و نگران کننده بپردازد. گهگاه خاطره ناله‌های شکوه‌آمیز بی‌نوایان در جانش می‌نشست و آزارش می‌داد، ولی بر آنها غلبه کرد و با موسیقی به فراموشیشان سپرد. اکنون دیگر در برابر اثر آن پریشانی‌ها حساسیت کمتری نشان می‌داد. نیروهای منفی فکرش به خواب رفته بودند و او خود کوشش داشت که بیدارشان نکند. دیگر اراده خود را جمع نمی کرد تا به وسوسه های گوناگون پروبال بدهد. خاطرهای زنده و امیدهای واقعی جانشین آن نیروهای منفی شده بود. در همان اتاقی که پتروس به دنیا آمده بود، بچهش نیز به دنیا آمد. سکوت غم‌انگیز خانه خلوت را جیغ‌های پی در پی کودک پر کرد. اوفرینا به سرعت قوای خود را بازیافت. اما جان پتروس را مصیبتی تازه در بر گرفته بود. این مصیبت چیزی نبود جز فکر این که شاید بچه هم مانند خودم نابینا به دنیا آمده باشد. این فکر خورد و خواب را از او گرفته بود. ناچار دکتری خبر کردند. وقتی آمد بچه را بغل گرفت و نزدیک پنجره گذاشت. بعد شتابان پرده را پس زد تا نور درخشان خورشید به اتاق بتابد. آنگاه ابزار بینایی سنجی را از کیف درآورد و بر روی نوزاد خم شد. پزشک جوان سرانجام بعد از آنکه دیگران را در حول و برای عجیبی گذاشته بود، دستگاه خود را کنار گذاشت، با صدای آرام و اطمینان بخش گفت: جایی شکی نیست که بچه خوب می‌بینه. پتروس ناگهان بر خود لرزید. تند از جایش برخاست و به سمت بچه دوید. جمله بچه خوب میبینه دل و جانش را یک سره دیگرگون کرده بود. ترسش از میان برخاسته و امیدش به یقین پیوسته بود. در ظلمات جانش نوری درخشان سرزده بود. به نظرش آمد میتواند همه چیز را ببیند. فرزندش را فکر میکرد میبیند. اما چگونه دیده بود؟ هیچ کس باور نمیکرد. همه می گفتند چون این چیزی امکان ندارد، ولی او اصرار می کرد که آسمان و زمین، مادر، اوفلینا، فرزندش، دای ماکسیم، دکتر و یواخیم را می بینند. تا چند ثانیه با سر بالا گرفته و چهره پرفروغ بدون حرکت باقی ماند. چنان تأثیر عجیبی بر دیگران گذاشت که همگی به سوی او نگاه می کردند. انگار مردی که در میان اتاق است همان کسی نیست که سارها می شناختند. او تا چند لحظه زود گذر با این راز دمساز بود. تنها چیزی که از آن لحظه بر جای ماند احساس خرسندی و اطمینان عجیبی بود از اینکه در آن لحظه توانسته از فرزندش و دیگران را ببیند. اما به راستی مگر چون این چیزی شدنی؟ آیا می شود تأثیرات نوری مبهم و نامعلوم وقتی که نابینا دچار هیجان شده راه خود را به سوی مغز او گشوده و در آن لحظه ناگهانی مانند فیلمی تار و مبهم در تاریکخانه مغزش ظاهر شده باشد؟ پتروس بعدها این واقعه و این هماهنگی موزون را که در یک لحظه در جانش نمیده بود چنان بیاد می آورد که گویی تأثیرات طبیعت و عشق پرشور آن را به وجود آورده است. به نظرش می رسید که در آن لحظه تصورات صوتیش به هم پیچیده و به سان صدای زهی که به ارتعاش در آید و خاموش شود با رنگ و ارتعاش و لرزش جانش درامیخته بود. در آن لحظه های نادر و هیجان انگیز وقتی دکتر رفت، پتروس همچنان که سر از پا نمی شناخت دستای مادر، دای ماکسیم و همسر خوبش را فشرد. مادر با صدای لبریز از دلواپسی پرسید: بچه جون چت شده؟ هیچ مادر جون، اینطور به نظرم میاد که شما را دیدم. باور کنید دیدم، خواب نبودم. مادر نگران شده بود، پرسید: حالا چطور؟ هنوز منو میبینی؟ پتروس آهی عمیق کشید. به زحمت گفت: حالا دیگه نه. ولی مهم نیست. من دیگه همه ی آرزوی دیدن رو به بچم بخشیدم. این را که گفت سکندری خورد و از هوش رفت. رنگ از رخش پریده بود. اما لحظه به لحظه پرتوی از خرسندی و شادکامی به چهرهش باز میگشت. خب دوستان عزیز، تنظیم رادیویی رمان نوازنده نابینا اثر ولادیمیر کارالینکو را با ترجمه مرحوم جهانگیر افکاری شنیدید. خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسی.
یاد اون شب که سبا بر سر ما گل می‌ریخت، بر سر ما ز در و بام و هوا گل می‌ریخت. سر به دامان منت بود و ز شاخ گل سرخ بر رخ چون گلت آهسته سوا گل می‌ریخت، بر رخ چون گلت آهسته سبا گل می‌ری. آیا خاطرت هست، خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخه جدا باد جدا گل میری،
زلف تو غرق به گل بود و هر آنگاه که من می زدم دست به دعا می زدم دست به دعا زلف دوتا گل می ریخت شای دعا جان بی تو آرامی نداره کارام جان ما تو بی تو